به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها از ساعت 22 آغاز خواهد شد. در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,035. ساعت 22 است. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم به برنامه در مسیر اندیشه توجه فرمایید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تجربه بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل میکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
با نام و یاد خدا، سلام و شب بخیر میگم به حضور شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه خواهد. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو دارا باشید. ارادتمند محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال به همراه همکاران خوب و پرتلاشم، جناب آقای محمد زمانی تهیه کننده محترم برنامه و حامد مرادی صدا بردار گرامیمون، با افتخار در مسیر اندیشه این هفته رو با موضوع علم، توسعه و صلح پیشکش حضورتون میکنیم، به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. خدمتتون باید عرض کنم که پس از کنفرانس جهانی علوم در سال 1999 میلادی، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و شورای بین المللی علوم از سال 2001 دهم نوامبر که امسال معادل شده بود با 20 آبان ماه رو به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه اعلام کرد. ما هم در برنامه امشب به این روز و هفته‌ای که با عنوان هفته علم، توسعه و صلح نامگذاری شده خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم همراهی شما رو هم با برنامه داشته باشیم و ما رو از نظرات ارزندتون بهره‌مند بفرمایید. برای این منظور شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30,010,035 رادیو گفتگو و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما همونطور که شاید خیلی از شما عزیزان مستحضرید، سازمان ملل متحد 9 تا 14 نوامبر هر سال رو به عنوان هفته بین المللی علم و صلح نامگذاری کرده. در این هفته سعی میشه بر استفاده صلح آمیز از آموزه های علمی و فنی و بهره گیری از اونها در جهت گسترش صلح در جهان تاکید بشه. اما شاید یکی از بزرگترین تناقضات جهانی توجه به این نکته باشه که نخستین برهم زنندگان صلح جهانی در واقع همون کشورهایی هستند که سازمان ملل متحد رو به وجود آورده، چرا که کشورهایی مثل آمریکا نمیتونن منافع مستقلی رو برای کشورهای دیگه در نظر بگیرن. بنابراین با بهره گیری از علم و دانش و فناوری و بر اساس قدرت و توان اقتصادی و نظامی در صددن تا همه جهان رو مطیع و فرمان بردار خودشون کنن. البته برخلاف انتظار این قدرت ها، کشور ما از سال 2001 حرکت مهمی رو در حوزه علم شروع کرده که با تأکیدات مقام معظم رهبری این حرکت انشاءالله همچنان ادامه دار خواهد بود.
ما در این سالهای بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه. خب علم خیلی مهمه، علم سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت، این شعره معروف توانا بود هر که دانا بود، حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود، دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. ما در بخش های مختلف علمی پیشرفت هایی کردیم که در اول انقلاب تصورش رو هم نمی کردیم. ما خودمون در میدانهای مقدم انقلاب حضور داشتیم. واقعا باورمون نمی آمد که ما در قضیه انرژی هسته‌ای، در قضیه نانو تکنولوژی، در قضیه بیوتکنولوژی، در قضایای گوناگون پزشکی های پیچیده، عملهای جراحی بسیار دشوار و بخش های مهم علمی گوناگون، در قضیه ناباروری، در قضیه سلول‌های بنیادی، اصلا باورمون نمی‌آمد که بتوانیم در این مسائل اینجور پیشرفت بکنیم که به حمدالله پیشرفت کردیم. جوانهای ما همت کردن، حرکت کردن، پیشرفت کردن. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور.
خب با معرفی میهمانان عزیزمون گفتگومون رو امشب آغاز میکنیم. در استدیو برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور جناب امیر محمدی دوست، کارشناس ارشد واحد مطالعات راهبردی سازمان ملی هوش مصنوعی. جناب محمدی دوست سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و دستندرکاران برنامه، در خدمت شما هستم.
فکر میکنم به صورت برخط و تلفنی هم قرار ارتباط داشته باشیم با سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران و دانشیار مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، که دوستان هر موقع که ارتباطمون برقرار شد به من اطلاع بدن که با این عزیز هم صحبت کنیم. اما جناب محمدی دوست، همونطور که این آیتم رو شنیدیم و این بخش رو شنیدیم، این نکته رو هم یادآور میشم که به خاطر پاسداشت زبان فارسی تا اونجا که میتونیم هم خودم هم شما و سایر میهمانان عزیز سعی کنیم که از واژگان فارسی استفاده کنیم. همینطور که این بخش رو شنیدیم، دانش توانایی و اقتدار میاره. راجع به این بحث امشب رو میخوایم از همینجا شروع کنیم که یه مقدار راجع به علم برامون توضیح بفرمایید که و این چه علمیه که قراره باعث صلح و توسعه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام تو این برنامه یه فتح بابی داشته باشم راجع به این موضوعی که شما عرض کردین، و این موضوعی که شما عرض کردین رو یک برشی بزنم و سعی کنم که تا پایان برنامه محور در واقع حرفای خودم رو رو این برش متمرکز کنم و سعی کنم که این صورت بندی از مسئله رو تبیین کنم و بستش بدم.
بفهمم.
من اون چیزی که فکر میکنم هست اینه که ما یک رابطه دوسویه‌ای رو داریم بین قدرت و دانش، به این معنا که هم دانش منجر به اقتدار و قدرت میشه و هم این قدرت هستش که میتونه شکل خاصی از دانش رو شکل بده و توسعه بده و یا موجب توسعه دانش بشه یا اساساً مانع از توسعه دانش بشه. حالا راجع به اون تیکه اولش که در واقع فرمودین که دانش چطور میتونه منجر به قدرت و توانایی و اقتدار بشه، البته اینا کلمات خیلی متفاوتیه، ما با تسامح کنار همدیگه به کار میبریم. ما در واقع یک تعبیری داریم از امیرالمومنین که میگه العلم سلطان. اما ما بعدها این چیزی رو که امیرالمومنین فرمودن ما تو اروپا تبدیل شد به یک سنت، به این معنا که ما یک تعبیری داریم از فرانسیس بیکن، ایشون از فلاسفه بزرگ اروپایی هستند، تحت این عنوان که The Science is Power، حالا من ترجمهش میکنم که علم قدرت هستش. و این تبدیل شد به یک سنت تو اون جامعه و این موضوع منجر به این شد که ترتیبات مختلف اجتماعی سعی کنن به این رابطه توجه بکنن. اما من میخوام ازتون یه اجازه رو بگیرم و تو این بحثی که خدمت شما خواهم بود متمرکز بشم رو اون شق دومی که عرض کردم و اون نسبت قدرت با علم هستش و تأثیری که قدرت بر روی علم میذاره و اون رو یک برشی بدم تحت عنوان در واقع سیاستگذاری علم و فناوری در ایران و بحث خودم رو حول این موضوع ادامه بدم.
بله ممنون میشم. ارتباط ما به صورت تلفنی و برخط با خانم دکتر قدیمی هم برقرار شده، رئیس انجمن ترویج علم ایران و دانشیار مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور. خانم دکتر به شما سلام و شب بخیر میگم.
من به خدمت شما و شنوندگان عزیز شب بخیر میگم. ممنون از اینکه دعوت کردید به برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خانم دکتر من میخوام سوال آغازینم از شما راجع به همین انجمن ترویج علم ایران باشه، اینکه این انجمن از چه سالی و با چه اهدافی شروع به کار کرده، چه ساختاری داره و چه گامهایی رو تا به امروز در جهت ترویج علم برداشته.
انجمن ترویج علم در واقع سال 1380 تأسیس میشه، ولی قبل از تأسیس انجمن یه در واقع اتفاق رویدادی افتاد تحت عنوان جایزه ترویج علم که هدفشون در واقع شناسایی مروجان علم، کسانی که در واقع تلاش میکنن علم را به زبان ساده و جذاب به مردم معرفی کنن. بعد قرار شد یکی در واقع جایزه بود، یکی همین همایشی تحت عنوان راهکارهای علوم بود که در اون تصمیم گرفته شد یه مکانی یا یه در واقع به عنوان محلی برای اینکه مروجان علم دوستداران علم جمع بشن که انجمن ترویج علم در 1380 یکی بشه دبیرخانه دائم جایزه ترویج علم و اینکه محلی بشه برای در واقع مروجان و علاقمندانه. که بعد از تشکیل انجمن خب یکی از کاراش طبیعتاً جایزه ترویج علم بود، یعنی جایزه از انجمن دو سال بزرگتر هست، قدمت جایزه یعنی بیشتر از انجمن،
سه سال جلوتر بود. درسته؟
بله. که در واقع بعد از این که یکی از کارهای انجمن جایزه بود، هدف اصلی انجمن اشاعه تفکر و بینش علمی، همافزایی بین نهادهای مروج علم، تشویق مروجان علم که همون در قالب جایزه سالانه می شد. یکی بعد کارهایی که داشت کارگاه بود، همایش بود و نشست و تهیه منشور ترویج علم و کارهایی از این دست. از سال 1391 ما یک کار جدیدی هم به در واقع فعالیت‌های انجمن اضافه کردیم که اونم در واقع برگزاری هفته ترویج علم. این هفته هم از روز جهانی علم در خدمت صلح توسعه بود که روز 10 نوامبر 19 آبان بعضی سالا میشه 20 آبان مثل امسال، همزمان با اون ما هفته رو با هدف اینکه ارتباط نظاممند بین علم و جامعه ایجاد بشه هفته رو در واقع شروع کردیم که امسال 13 در واقع هفته ترویج علم با همکاری و کمک نهادها و سازمانهای علم فرهنگ کشور در حال برگزاری هست که آخر هفته معمولا جایزه ترویج علم در احضای جایزه رو داریم که امسال 23-25 دوره
فکر کنم فردا قراره برگزار
بشه. بله فردا ساعت 3:30 در ایوان شمس در واقع مراسم احضای 25 دوره جایزه انشاءالله برگزار خواهد شد.
تو چند بخش قرار جوایز اعطا بشه و اینکه تاثیر برگزاری چنین مراسماتی رو چند اندازه می‌بینید در ترویج؟
یکی از در واقع فعالیت‌هایی که اصلا نتیجه مثبت داره برگزاری جوایز، یعنی اهدای جوایز، تقدیر از افرادی که در حالا حوزه‌های مختلف دارن تلاش می‌کنه. اگه تو کشورهای دیگه، اگه حالا کشورهای پیشرفته مثل انگلیس، آمریکا، آلمان، کشورهای مختلف، شما انواع اقسام جوایز ترویجی دارید، یعنی به یه جایزه ختم نمیشه. حالا این جایزه انجمنم که یه نهاد در واقع غیر دولتی، این جایزه همین که 25 سال استمرار داره، جایزه هم واقعا جایزه معنویه. ولی خب یه موضوع جالب این بود که امسال واقعا تعداد کاندیداهای جایزه از تعداد واقعا خیلی در واقع بیشتر از سالهای قبل بود. خود انجمنهای علمی فقط نزد 200 نفر معرفی کرده بودن. غیر از انجمنها ما از طریق سامانه در واقع انجمن هم یه تعداد در واقع بودن، یه سری دیگه افراد دیگه، اون از اینکه 400-500 نفر در واقع چیز داشتیم، چی میگن، افرادی که کاندید شده بودن. و انتخاب واقعا انتخاب سختی بود، رقابت سختی، افراد در واقع که صاحب نامن خیلی بودن، ولی به هر حال تعداد محدوده دیگه، انشاءالله برای سالهای آینده تعدادی از برگزیده ها از انجمن های علمی هستن. جایزه هم تو حوزه در واقع ما امسال یه جایزه جدیدی هم تحت عنوان کنشگر علم و جامعه در واقع یاد بوده زنده یاد استاد محمد امین قانیراد داریم که یکی از بخش های جایزه هست. یه جایزه هم اون ادبیات کودک یاد بوده سرکار خانم توران میرهادی هست.
بله.
یه جایزه هم اون معلمان در مناطق کم برخوردار یاد بوده زنده یاد استاد محمد بهمن بیگی هست. یه جایزه هم اون برای ترویج علم و محیط زیست هست که یاد بوده زنده یاد هنریک مجنونیان هست. حالا جایزه رسانه و ترویج علم رو داریم، جایزه نهادها و انجمنهای مروج علم رو داریم. امسال یه جایزه دیگه هم داشتیم، فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه که حالا فردا در واقع برگزیده معرفی میشه که جایزه هم حالا تو بخش‌های مختلف در واقع خدمتون بخش‌ها رو گفتم و حالا نمیدونم چه سوالی دیگه مون، فکر کنم تقریبا همه بخش‌ها رو خدمتتون گفتم.
بله بله ممنونیم از شما. اما جناب امیر محمدی دوست، ما وقتی به عنوان برنامه امشب نگاه میکنیم با سه مفهوم علم، توسعه و صلح مواجهیم. اگر موافقید ابتدا یه واکاوی از این مفاهیم داشته باشیم و پس از اون به این نکته بپردازیم که چگونه مسیر صلح و توسعه از جهان علم میگذره.
من برای اینکه وارد این تیکه دوم سوال شما بشم یه فلشبک میزنم، یه بازگشت خواهم داشت به اون تکه اول سوالمون و بعد از اون استفاده خواهم کرد برای این قسمت از سوال.
بله.
ما تو بخش قبلی گفتیم که یک مفهومی وجود داره تحت این عنوان که علم قدرته، العلم سلطان یا The Science is Power. من میخوام یکم این رو تقریرش کنم، یکم این رو باز کنم و بعد از این مدخل بپردازیم به این که علم چطور موجب توسعه میشه. ببینین این موضوع که مطرح شد که علم در واقع قدرته در جوامع غربی، از یک در واقع ریشه‌ای شکل میگیره، یک در واقع پشتوانه‌ای داره. و اون پشتوانش چیه؟ پشتوانش این هستش که ما از یک جایی به بعد در مسیر تفکر بنیادین انسان غربی یه انقلابی شکل میگیره، یه جابجایی شکل میگیره. و جابجایی این هستش که انسان در محور اون ترتیبات و اون نظم اجتماعی و طبیعی قرار میگیره.
بله.
به مجرد این در واقع تحولی که اتفاق میفته، دیدگاه به دانش هم اساساً تغییر پیدا میکنه. دیدگاه به دانش در قالب این جمله در مطرح میشه، صورت بندی میشه، اما ما این رو میتونیم به چهار در واقع زیر عنوان بشکنیم. به این معنا که وقتی ما میگیم علم قدرت هست، یک معناش به این معنیه که علم توانایی کنترل طبیعته. ببینین، انسان قبل از اینکه این تحول در زندگی خودش اتفاق بیفته، همیشه خدا مقهور طبیعت بوده و این اسطوره هایی هم که شکل گرفته در ارتباط بین انسان و طبیعت ناظر به این مسئله است.
بله.
اما از این به بعد اتفاقی که میفته این هستش که انسان میاد در جایگاهی قرار میگیره که میگه من به واسطه این دانشی و این علمی که دارم میتونم طبیعت رو کنترل بکنم. این یک تغییر خیلی مهمیه، بر طبیعت کنترل پیدا کنم، مسلط بشم، مانع از آسیب‌های طبیعت به خودم بشم و طبیعت رو مسخرش کنم برای رسیدن به اهداف خودم. یک معنای دیگه از این در واقع جمله این هستش که من از علم بهره برداری میکنم برای بهبود زندگی خودم، که در واقع فناوری بیشتر داره اینجا شکل میگیره. یک معنای دیگه از این جمله این هستش که من از علم دارم بهره برداری میکنم برای رسیدن به قدرت، که اون شق دوم که تو بخش اول عرض کردم خدمتتون رو اینجا متولد میشه. رابطه بین علم و قدرت چیه و من از علم چگونه میتونم استفاده کنم برای رسیدن به قدرت. و مرتب و مورد بعدی در واقع پیوند بین دانش و قدرتی که اینجا دیگه این پیوند بین دانش و قدرت یک پیوند دو طرفه است، هم دانش از قدرت تأثیر میپذیره هم در برش تأثیر میذاره. نکته‌ای که شما فرمودین رابطه بین علم و توسعه رو، من اون چه که میفهمم این هستش که باید در قالب این صورت بند، در قالب این چهار مورد صورت بندیش بکنیم. یعنی اگر ما توسعه رو تعریفش میکنیم به معنای کسب قدرت برای بهروزی، اگر تعریفش میکنیم به معنای به دست آوردن ابزارها و فناوری‌هایی برای پیشرفت در زندگی بشری، اگر توسعه رو ما تعریفش میکنیم به منزله تسخیر طبیعت، مانع از آسیب رساندن طبیعت به انسان، کنترل بر طبیعت، همه اینها در این در واقع صورتبندی جای میگیره.
بله.
و نکته خیلی خیلی مهمی وجود داره و اون اینه که پشتوانه این تعبیر یک خرواری از اندیشه است، یک خرواری از مبانی فکری فلسفی هستش که این تو غرب متولد شده. و اگر ما میخوایم تبیین دیگرگونهی داشته باشیم، باید احتمالاً احتمال غریب به یقین به یک پشتوانه‌های فکری و فلسفی دیگهی تکیه بزنیم، که تو اون پشتوانه فکری فلسفی احتمالاً تعریف ما از جایگاه انسان در طبیعت و تعریف ما از اینکه انسان در نسبت با این مواردی که عرض کردم در چه وضعیتی قرار میگیره متفاوته. و اون موقع احتمالاً ما شاید به یک سری سوال‌های دیگه‌ای برسیم، نه لزوماً به این سوال که من نسبت بین علم و صلح رو چه تعریف بکنم، نسبت بین علم و توسعه چگونه است و از این قبیل سوالات. به عنوان نکته آخر، یک کتابی هست تحت عنوان Science as Power، نه ساینس is power. قدرت به مس علم به مثابه قدرت، نه اینکه علم قدرت است. اونجا اتفاقا بحث اینه که علم در دوران مدرن چگونه منجر به یک سری سوء استفاده هایی شده که اتفاقا موجب شده زندگی بشری در حالت عمومیش یک سری مخاطراتی رو بپذیره.
بله.
یعنی میخوام این رو بگم که سوال پاسخ به این سوال خیلی روشن نیست که ما این رو مفروض بگیریم که رابطه بین علم و توسعه خیلی روشنه، ما باید در این جهت گام برداریم و ما هم باید به همون پشتوانه‌های فکری فلسفی تکیه بکنیم و به همون سوالا پاسخ بگیریم. من میخوام یکم سر این انقلت بکنم. خیلی ممنون.
بله ممنونیم. خانم دکتر قدیمی صدامو دارید؟
بله بله.
من میخواستم این سوال از شما داشته باشم که یه قدری برامون از الزامات ترویج علم در جامعه بفرمایید. این که چرا مردم باید درک نسبی از علوم مختلف داشته باشن، چه فایده‌ای برایشون داره؟
ما یک نکته ای رو قبل از این که وارد به این سوال پاسخ بدم، در رابطه با در واقع موضوع روز جهانی علم، اصلا خود این بحث علم در خدمت صلح و توسعه یا علم برای صلح و توسعه خدمتون بگم. حالا مواردی که در واقع استاد گرانقدر فرمودن اون بیشتر نگاه فلسفی هست. حالا ولی چرا چنین روزی نامگذاری شده؟ ریشه این برمیگرده به کنفرانس جهانی علوم در 1999 بوداپست.
بله.
که تصمیم گرفتن، حالا به هر حال میدونیم که علم از یه منظر مثل یه شمشیر دولبه هم جنبه مثبت داره هم منفی داره، گفتن چیکار کنن که اون در واقع جنبه های مثبت بیشتر بشه، که موضوع این که علمی باشه برای صلح و توسعه. بعد در سال 2001 یونسکو و شورای بین المللی علوم روز 10 نوامبر رو به عنوان روز جهانی علم برای صلح و توسعه در واقع نامگذاری کردن، که این روز در واقع تو خیلی از کشورها جشن گرفته میشه به این مناسبت، تو تقویم رسمی کشورها هست و تو ایران هم ما اینو در واقع بعد از این که این هفته ترویج علمو داشتیم سال 91 پیگیر موضوع شدیم، این روز در تقویم رسمی کشورم ثبت شده این موضوع. اما منظور اصلی حالا در واقع هست علم، خب به خودی خود اصلا هیچ کس منکر پیش این که در واقع بشر به مدد علم و نوآوری به اینجا به در واقع اون چی که امروز هستیم رسیده و علم یه میراث جهانی و به همگان متعلق هست، حالا همه اینا واقعا جای بحث داره ولی فقط در حد اشاره. اما این علمی که در واقع توجه به علمی که برای صلح باشه، توجه به جنبه های اخلاقی هست، اینکه حتما باید حالا در از طریق آموزش از طریق ترویج علم، یعنی این حتی هم مدارس، که افراد با یه سری ارزش ها و چارچوب هایی اصلا اینا رو باور داشته باشن و در این زمینه اصلا نسلی تربیت بشه. و یک در واقع موضوع خیلی مهم بحث این ترویج این موضوع هست، یعنی که الزامات ترویج علم، خود ترویج علم هدف اصلیش همون بحث رفاه و توسعه و دستیابی، این که همگان بتونن حالا از آموزش برابر فرصت برابر در واقع داشته باشن، این یه موضوع مهمی هست. یعنی الزامات ترویج علم یکیش اینه که برای همه بتونه اون امکانه همون بخابر رسیدن به در واقع رفاه یه سری مواردی لازم داره، که از جمله این موارد میتونیم اینکه بحث اخلاقی، بحث اینکه ارتباط نزدیکی بین علم و جامعه ایجاد بشه، یعنی اینکه حالا میگن چه فایده، یعنی سوالی که شما فرمودید بقیه بدونن، ببین این که لازمه هر فردی یه سری، حالا افراد ما میبینیم جهان جهان تخصصیه، هر کس اینقدر مثل قدیم نیست حکیم باشه و همه چی رو بدونه. الان خب بخشای تخصصی بسیاری داریم در همه زمینه ها، بخشای تخصصی هست، اما مثلا ممکنه یه شیمیدان نسبت به کارهای فیزیکدان هم ندونه، یا مثلا یه رشته یه نمیدونم جامعه شناس از رشته های ریاضی چیزی ندونه. اینجا یک بخش مهم اینه که افراد اون دانش